بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آن که در اصل اعتبار عدالت در شاهد بحث کردیم و معلوم شد که این از همون مسلمیات صدر اسلام الی یومنا هذا، و ملاحظه فرمودید که کتاب الله در دو مورد هم مسئله عادلین رو مطرح می کند. حالا بحث ما انشاءالله در رابطه با حقیقت عدالت، که آیا این عدالت چیه که در شاهدین و در بعضی از موارد دیگر حکم شرعی برش بار شده. امام جماعت باید عادل باشد، قاضی ابتدایی فرزن باید عادل باشد، مفتی و مرجع بلا اشکال باید عادل باشه، و موارد دیگری که روی عدالت احکامی بار شده. این عدالت چیه؟ این عدالت به حسب لغت، این طوری که نقل می کنند، به معنای استواء یا استقامت یا هر دوی ایناست. و آیا در شریعت یک حقیقت شرعیه برای این معنای عدالت هست یا نه؟ حقیقت متشرعه یا متشرعیه برای این عدالت هست یا نه؟ بلکه مثلا به همون معنای لغوی خودش باقیه، بدون اینکه حقیقت شرعیه یا متشرعیه داشته باشد. اونی که به نظر میرسد چون در قرآن شریف هم این کلمه عدل و عدالت ذکر شده، ملاحظه فرمودید یکی در آیه وصیت فرمود اسنان زوا عدل منکم، یکی هم در آیه طلاق می فرماید و اشهدو زوی عدل منکم. کلمه عدل در این دو مورد قرآنی استعمال شده و عدالت هم اینطوری که بعداً تفسیر می کنیم یک معنایی دارد، یا مخالف با لغت یا لااقل اخص از معنای لغویه، یا کاملا مغایرت داره، کما این که ما انشاءالله عرض میکنیم. یا اگر هم مغایرت کلی نداشته باشد بالعموم و الخصوص المطلق مغایرت با معنای لغوی داره، لذا به نظر میرسد که برای عدالت در لسان شارع یک حقیقت شرعیه یا لااقل متشرعیه ثابته و اینطور نیست که کلمه عدل و عدالت در همون معنای لغوی با یک قرینه خاصه زائده استعمال شده باشد. کلمه عدالت این معنا درش هست، کما اینکه در کلمه بینه هم احتمال قوی می رود که خود شارع در این لفظ یک معنای مخصوصی داشته باشد، نه اون معنای لغوی که بینه به معنای بینه آشکاریه، نه، این یک معنای مخصوصی است که ما هم اصطلاحاً ازش تعبیر به بینه می کنیم. لکن بعض الاعلام قدس سره علی ما فی تقریراته فی شرح العروه، ایشون می فرماید من قبول ندارم عدالت نه دارای حقیقت شرعیه است و نه دارای حقیقت متشرعیه، بلکه به همون معنای لغوی به کار رفته. وقت در توضیح این بیانشون اینجور ذکر میکنن، میگوین که به حسب لغت گاهی از اوقات عدالت به یک امور محسوسه غیر معقوله نسبت داده می شود، مثل این که میگیم الجدارو عادلون، یعنی منحرف نیست به طرف راست یا یمین و چپ تمایل پیدا نکرده، بلکه دیوار به نحو استقامت سر جای خودش باقیه. گاهی از اوقات هم می‌فرمایند که عدالت در امور معنویه استعمال می‌شود، مثل اینکه می‌گیم عقیدت و فلانن عادله، فلانی دارای عقیده غیر منحرفی هست که عدالت به معنای همون استقامته. گاهی از اوقات هم به یک زواتی نسبت داده می شود، می گویند زیدون عادلون، اون وقت می فرماید این همین نیست که ما روش بحث داریم و آثار و احکامی برش ترتب پیدا کرده، در حالی که در جواب ایشون باید گفت اولا در حقیقت شرعیه لازم نیست که اون معنای مستحدث یک معنای مغایر با معنای لغوی باشد. اگر معنای مستحدث یک نوعی هم از معنای لغوی بود، اینجا منافاتی با حقیقت شرعیه ندارد. این اولا. ثانیا این که شما میگید به زوات نسبت داده میشه و میگن زیدون عادلان، این زیدون عادلان، زید مرکب از یک جسم و یک عقیده است. آیا معناش این است که جسمه عادلان یعنی خمیده نشده، منحرف نشده، اعوجاجی پیدا نکرده، یا زیدون عادلان معناش این است که میگید عقیدت و فلانن عادلتون ای مستقیمتون، در حالی که به حسب لغت غیر از این دوتا معنایی نداره، اما به حسب شرع زیدون عادلون یک معنای جدیدی دارد. نه معناش این است که جسمش انحراف ندارد، نه معناش این است که عقیدهش انحراف ندارد، بلکه عدالت یک معنای دیگریه و در زیدون عادلون همین معنا اراده شده و این معنا در لغت به این خصوصیت وجود نداره، برای اینکه اگر جسمش عادله یعنی منحنی نشده، اگر عقیدش عادله یعنی مذهب مثلا تشیع رو انتخاب کرده، اما عدالت به اون معنای خاصی که مورد نظر ماست، این اصلا در لغت مطرح نیست و به نظر میرسد که نه تنها مجاز لغوی نیست، بلکه حقیقت متشرعیم نیست، بلکه حقیقت شرعی است، به لحاظ این که عرض کردیم کتاب الله در دو مورد کلمه عدل رو به کار میبرد، حتی عدالت رو به شخص هم نسبت نمیده، میگه اسنان زوا عدل منکم، دو نفری که واجد صفت عدالت باشند، یا در دلیل طلاق و آیه طلاق می‌فرماید و اشهدوا ذوی عدل منکم، که عدالت رو یک معنای قرار می‌دهد و اون دو نفر را متصف به این عدالت می‌داند و صاحبان این عدالت می‌داند. لذا این احتمال رو که همینطور به ضرس قاطع بگیم نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت متشرعیه داره، همون معنای لغویست، این احتمال باطله، بلکه در مقابلش ما نه تنها به حقیقت متشرعیه قائلیم، اصلا حقیقت شرعیه برای کلمه عدالت قائلیم و منافات هم نداره که عدالتی که ما میگیم فرزن، که این فرض رو هم بعد ما قبول نداریم، فرزن عدالت در لسان شارع یک معنایی اخص از معنای لغوی باشد، در ثبوت حقیقت شرعیه این مسئله مطرح نیست که معنای مجاز لغوی باید مغایر با معنای لغوی باشد، مغایرتش به همین مقدار کافیه که عنوان اعم و اخص مطلق رو پیدا بکند. حالا معنای عدالت چیه؟ اون چیزی که ظاهر کلمات با قطع نظر از اون چیزی که بعد ما عرض می کنیم، ظاهر کلمات رو اگر انسان بخواهد بهش جمود بکند، 5 تا قول و 5 تعریف برای عدالت شده که حالا ببینیم کدام یک از این 5 معنا رجحان دارد. اولین معنا که این از زمان علامه به بعد شهرت پیدا کرده بلکه به مشهور مطلق هم نسبت داده شده، به اصحاب، به علما، به فقها، به موافق و مخالف، به اینها هم نسبت داده شده و اون همون چیزی است که امام بزرگوار هم در اینجا می‌فرمایند و اون این است که حقیقت عدالت عبارت از یک امر نفسانی و یک ملکه نفسانیه راسخه در نفس انسانه که معمولا نمیگذارد انسان ترک واجبی یا اتیان به معصیتی داشته باشد، بلکه این ملکه انسان رو وادار میکند بر ملازمت تقوا یا تقوای معلمروه که بعداً انشاءالله ذکر میکنیم. نوعاً در باب عدالت که حالا گفته شده که مشهوره از زمان علامه به بعد این معنا هست، منتها تعبیراتشون یک نواخ نیست. گاهی تعبیر به ملکه میکنن، گاهی تعبیر به هیئت نفسانیه میکنن، گاهی تعبیر به حالت نفسانیه میکنن، گاهی تعبیر به یک صفت نفسانیه میکنن، لکن پیداست که مراد همه یک معناست، ولو اینکه در تعبیراتشون یکسان و یک نواخ نیست. و بعدن هم ما انشاءالله عرض میکنیم که اصلا مشهوره به یک قرینه‌ای مشهور مطلق بین فقها همین معناست و از روایت مهمی که انشاءالله در این باب داریم و بحث میکنیم، از اون روایت مهمم همین معنا استفاده می شود. حالا به عنوان احد الاقوال مطرح بکنیم تا به دلیلش برسیم. قول دوم که منشأ این قول فرمایشی است که ابن ادریس در کتاب سرائر فرموده و حد العدل الا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا. این دیگه ظاهرش رو بخوایم حساب بکنیم به اون حالت نفسانیه ارتباط ندارد، بلکه مقصود اون استقامت عملیه است در جاده شریعت، یعنی واجبات رو انسان انجام بده و قبیح رو ترک بکند و ملتزم بشود. عرض می شود به این معنا به ترک القبیح. اینجا دیگه صحبت از ملکه و حالت نفسانیه و اینها نشده در عبارت. همین فرموده و حد العدل، عرض می شود هو الذی لا یخل بواجب ولا یرتکب قبیحا. ولی مهم این است که علامه مجلسی و محقق سبزواری صاحب کتاب کفایه و ذخیره در فقه این قول رو به اشهر نسبت دادن، گفتن اشهر بین فقها عبارت از این قوله. ولی یک تأملی در این قول باید بشه که شاید نتیجه تأمل این بشود که این قول برگشت به قول اول بکند و یک قولی مقابل قول اول قرار نگیرد. نکته‌ای که در این قول باید مورد توجه قرار بگیرد این که ابن ادریس می‌فرماید هو الذی لا یخل به واجبن، یعنی در گذشته اخلال به واجب نکرده یا در حال اخلال به واجب نمی کند یا در آینده هم اخلال به واجب نمی کند. پیداست که مقصود ایشون این است که در هیچ یک از ازمنه ثلاثه اخلال به واجب نمی کند، مخصوصا با اینکه صيغه مضارع به کار برده، گفته هو الذی لا یخل بواجب، نگفته که در ما مضی اخلال به واجب نکرده، نمیگوید فی الحال اخلال به واجب نمی کند، در آینده هم اخلال به واجب نمی کنه. اون وقت اینجا سوال پیش میاد که کی از آینده کسی خبر داره که اخلال به واجب میکند یا نمیکند؟ اونی که انسان میتونه برش اطلاع پیدا بکند او زمان ماضی و زمان حاله، اما در آینده اخلال به واجب نمیکند و مرتکب قبیح نمی شود، اونم با فرض این که ما علم غیبی نداریم و از جریان اطلاعی نداریم، چجوری این عبارت رو توجیه بکنیم؟ لابد باید بگیم که درش یک ملکه‌ای وجود داره که من شأن این ملکه این است که در آینده هم نمی گذارد این اخلال به واجب بکند، در آینده هم نمی گذارد این مرتکب قبیح بشود. و الا اگر مسئله ملکه و اون هیئت نفسانیه رو کنار بگذاریم، صرف این که کسی تا به حال اخلال به واجب نکرده به چه دلیلی در آینده اخلال به واجب نمی کند؟ صرف این که تا به حال مرتکب قبیح نشده، از کجا در آینده مرتکب قبیح نشود؟ پس این در حقیقت یک تضمینی لازم داره، اون چیزی که ضمانت می کند، حالا نه ضمانت قطعی، ضمانت قالبی، اونی که ضمانت می کند که انسان بگوید فلان زید عادل در آینده هم معصیتی مرتکب نمی شود، واجبی رو ترک نمی کند، غیر از این ملکه نفسانیه و صفت نفسانیه چیز دیگری نیست. و الا واجب رو ترک نکردن تا به حال مستلزم این نیست که در آیندم واجب رو ترک نمی کند، اینا ملازمه ای با هم بینشون وجود نداره. لذا به نظر ما ولو اینکه ظاهر تعبیر این است که این قول مغایر با قول اوله، تعبیرش هم فرق می کند، قائل به این قولم هیچ مسئله ملکه و هیئت نفسانیه رو عنوان نمی کند، اما لازمه کلامش و دقت در کلامش اقتضا می کند که اینم در حقیقت همون قول اول رو می گوید که عبارت از ملکه نفسانی است و الا تضمینی راجع به آینده از هیچ جهتی ما نمی توانیم داشته باشیم. پس در حقیقت قول دومم برگشت به قول اول می کند. قول سوم اونیست که به حسب ظاهر جمع کرده بین این دو قول، میگوید عدالت عبارت از ملکه نفسانیه است به ضمیمه اینکه در مقام عمل هم ولو یک بار، که اگر بعدن هم میگیم یک بارم واقع شد نیاز به توبه و اینها داره، این میگه ولو یک بار معصیت هم ازش صادر نشود، جمع کرده بین اون حالت نفسانیه و بین استقامت عملیه و میگوید مجموع این دوتا عبارت از عدالت. در جواب ایشون میگیم که ما قول دوم رو ارجاع به قول اول کردیم، در قول اول هم که عدالت رو ملکه نفسانیه میداند، اونم نمیگه که عدالت ملکه است ولو اینکه دوتا هم معصیت انجام بده توبه هم نکنه بازم عنوان عدالتش محفوظه. اون در حقیقت متویه در کلامش هست که علاوه بر اون حالت نفسانیه اون حالت انعکاس خارجی هم داشته باشه و در مقام عمل واجبی رو ترک نکند و قبیح رو مرتکب نشود و اینکه خیال می شود که قائلین به قول اول فقط روی ملکه تکیه کردند بدون اینکه مبرز عملی داشته باشد، اصلاً قائلین به قول اول چنین حرفی رو نمیزنند. لذا اینام در حقیقت همین معنا رو میگویند. منتها حالا در تعبیر شما اول بگید اجتناب عملی از معاصی به ضمیمه ملکه، قائلین به قول اول میگن ملکه به ضمیمه اجتناب عملی، فرقی هم در مسئله چندون ایجاد نمی کند که شما اجتناب عملی رو مقدمه بر ملک ذکر بکنید یا ملکه را مقدمه بر اجتناب عملی ذکر بکنید. لذا این قول سومم یک قولی مغایره با قول اول بعد از دقت نمیتواند باشد، ولو اینکه به حسب ظاهر تعبیر اینها تا حالا سه تا قول میشه ولی در باطن و با دقت هر دوی هر سه اینها برگشت به یک قول میکند که همون قول مشهور، حالا یا به قول مطلق یا بین العلامته و من تأخرن. قول چهارم که این رو از شیخین، مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی نقل می کنند و بعضی از قدما هم این قول رو باز قائل شدند و لعل ادعای اجماع هم برش کردند، گفتن العدالتو هو الاسلام مع عدم ظهور الفسق. هر کسی فسق ظاهری نداشته باشد و مسلمان باشه او عادله. خب او عادله، درست دقت بفرمایید، میگه مسلمان باشه و فسقش ظاهر نباشد. معلوم میشه که فسق یه امر معنویه، یه امر باطنیه که گاهی میتونه ظاهر بشه، گاهی هم نه ظاهر نمیشود. اون وقت اگر فسق یک امر معنوی شد، آیا عدالتی که در مقابل فسق قرار گرفته عدالت مربوط به یک جریان ظاهریه، اما فسق مربوط به یک جریان واقعی، که اون وقت نتیجهش این بشه که اگر کسی به حسب واقع و فی علم الله فسق داشت اما فسقش ظاهر نبود، ما بگیم هم عادل هم فاسق. عادل به لحاظ الاسلام مع عدم ظهور الفسق، هم فاسق به لحاظ اینکه فی علم الله مرتکب معصیت، ولو اینکه در اثر اخفا نمیگذاره این معصیتش ظاهر بشه و روشن بشود. خود این تعبیر که میگوید الاسلام و عدم و ظهور الفسق، اگر میگفت و عدم الفسق ما یک معنای دیگری میکردیم، اما با تعبیر به این که الاسلام و عدم و ظهور الفسق، این معلوم میشود که خود عدالت رو نمیخواد معنا بکند، بلکه اماره بر عدالت رو داره بیان میکند، که در باب عدالت بعدن در همین وجه پنجم و روایتی هم که بعد میخونیم انشاءالله این معنا رو استفاده میکنیم، که شارع در عین اینکه عدالت رو یک ملکه نفسانیه قرار داده، لکن خودش به عنوان تأسیسی یک اماره شرعیه بر این معنای قلبی و نفسانی ذکر کرده. لذا به نظر می رسد که این قول پنچارم این تفسیر عدالت نیست، بلکه اماره بر عدالت رو داره بیان می کنه. و عرض کردیم عمدش هم این است که میگه و عدم و ظهور الفسق، با اینکه فسق و عدالت هر دو مربوط به باطنن و متضاد با همن و نمی شود یک کسی که فسق ظاهر نباشه به حسب واقع هم فاسق باشه و هم عادل باشه به لحاظ اینکه مسلمه و فسقش ظاهر نیست. اما در باب اماره این معنا امکان داره و مشکلی هم پیش نمیاد، کما اینکه در قول پنجم اون که دیگه خیلی روشنه، میگوید عدالت به معنی حسن ظاهره. اصلا حسن ظاهر رو معنی عدالت میگیره، کما اینکه در کلمات صاحب جواهر هم در بعضی از موارد این معنا به چشم میخوره که اگر ما عدالت رو به معنی حسن ظاهر بگیریم کذا و کذا، در حالی که واقعش این است که عدالت به معنی حسن ظاهر نیست. حسن ظاهر یک اماره شرعیه است که خود شارع برای عدالت قرار داده، و در مواردی هم که علم به عدالت داشته باشیم یا علم به فسق داشته باشیم و به طور کلی در مورد اماره اگر علمی به احد طرفین بود موافقن ام مخالفن، اماره دیگه حجیت ندارد. اماره مال مورد شک، نه مال موردی که کسی عدالت رو میداند یا فسق رو میداند. اینها پنج معنای به حسب ظاهر مختلف بود، لکن در باطن همشون رجوع میکرد به همون ملکه، و این دوتای اخیر به عنوان اماره اون عدالت در مورد اون احکامی که بر عدالت مترتب شده شارع قرار داده. حالا اینها احتمالات و حرفها تا یک حرفی هم بعض الاعلام در تفسیر خود عدالت دارد، با قطع نظر از اون معنای حقیقت شرعیه و متشرعیه یه معنایی رو در باب عدالت میکند که ایشون خیال میکنن این یک معنای دیگریه، لکن همین معنایی هم که ایشون ذکر میکنن برگشت به به ملکه نفسانیه میکند و چاره ای هم نیست جز رجوع به ملکه نفسانیه. بعدم ادله‌ای که در این مسئله وارد هست انشاءالله ملاحظه کنیم.